أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث امروز ما در مسئله 16 همه که میخوام بگیم برای تطهیر لباس یا حتی تطهیر بدن باید آبی غسالهی که به وسیله او نجاست شسته شده حتما از شیئی که مولد طهارت است خارج بشه. این توهم نشه که ما فرض کنیم اگر لباسی نجس شد انداختیم توی آب قلیل رو در آوردیم یا فرضاً آب قلیل را روی نجس انداختیم گذاشتیم کنار دیگه این کافی در طهارتش باشه. هدف این است که میخوام در تمام این بحث این عرض کنیم که بالاخره اگر شیئی متنجد شد و ما خواستیم او را بشوییم حتی ولو در مثل بدن که آب درش نجاست نفوذ نمی کنه در این حال شرط است که اون آبی که به عنوان تطهیر در بدن یا در لباس می ریزیم اون آب باید منفصل بشه و الا اگر منفصل نشود آبی است که ملاقات با نجاست کرده و لباس با اون متنجس نجس طاهر نمیشه باید او جدا بشه ازش تا طهارت حاصل بشه. این یک مسئله خیلی عرفیه. همه مردم دنیا اگر دستشون کثیف شد خب دست را مثلا زیر شیر میگذارن که آب از روی دست از روی کثافت ها شسته بشه و خارج بشه. اگر کسی کف دستش نجسه همین قید یا کثیفه آب که تو دستش بگیره دیگه کافیه یا اون آب میگیره و بعد بریز دور تا در نشید دست طاهر بشه. به عبارتون اخرى مسئله تطهیر یعنی ازاله نجاست یه امر تعبدی نیست بلکه در حقیقت همون دیگه مرحوم استاد هلی هم میگفت تطهیر و تنزیه از نجاست یک امر عرفیه. همون تو که در عرف و زلا اگر بناشد شیئی نجی قذر بشه کثیف بشه خب معلومه که میخوام کثافت را با آب که میخوام بشوین لا محال اون آبی که به وسیله او کثافت شسته میشه جدا میشه دیگه و الا اگر باقی بمانه که اون شیئی کثافت خودش باقیه. اساساً چرا مردم روی شیئی که کثیفه آب می‌ریزن؟ چرا با آب می‌شورن؟ برای اینکه نقش آب ازاله نجاست دیگه. آب به منظور این ریخته میشه که کثافت و قذارتی که در شیء است به وسیله آب پاک بشه، شسته بشه. و اگر این آبی که مزیل کثافت باقی بمانه این که نقض غرضه که درسته فضلا. پس این یه چیزی طبیعیه، احتیاج به این نداره که ما خیلی بگردیم و دلیل شرعی برای این پیدا کنیم. نه، همونطوری که از کرد مرحوم صادق علی دیگرانم میگفتن اصلا تطهیر واگذار به عرف شده. فرمود که اقسل ها بشور او را، وقتی میگه نجسه فرمود بشور، حالا یا یه مرتبه یا مثلا تعدد شرعی باشه. این که میگیم بشور برای خاطر اینه که بر حقیقت اون قذارتی که در بدن هست یا نجاستی که در لباس غیر ذالکه اون نجاست به وسیله آب زائل بشه. خب اگه بنا زائل بشه خب باید در بدن یا از لباس هم فرو بریزه، بله در بدن اگر باقی بمانه یا در لباس اگر باقی بمانه پس ازاله نجاست نشده، ازاله قذارت نشده. عنایت می‌فرمایید؟ پس بنابراین من فکر میکنم احتیاجی به برهان و دلیل نداره، این یه چیز طبیعیه. ما اگر خواسته باشیم همونطوری که در عرف قبل از اینکه شرع بیاد یا افرادی که لاابالی هم به شرع اعتنا ندارن، خب وقتی دستشون کثیف میشه معلومه که با آب میخوان اون کثافت را بزدایند و از بین ببرند. خب اگر اون آب باقی بمانه در محل که یک کثافت زائل نشده که، حتی میخوایم عرض کنیم در مورد سب اونجایی که در روایات دوباره شده که قبلا خوندیم که اگر در بدن مثلا نجس شد فرمود سبه مرته با بول، در سب هم همینطوره. زیرا وقتی که ما آبی که میزیم روی بدن، بدن که نمیمانی که، بلکه به وسیله آب اون نقطه نجس از بین میره و آب هم از بدن منفصل میشه. بنابراین حتی در مورد سب هم که یک نوع قسلیه، اون هم برای اینه که در حقیقت به وسیله ریختن آب اون شیء نجاستش یا قذارتش از بین بره. بنابراین این که بعضی خیال کردن این مسئله تعبدیه برای در مورد خاصی که فرمودن مثلا اعصرهو او را بشار بده که انه تعبدی، نه میگیم این برای خاطر عصر موجب میشه که خب اگر آبی که موجب ازاله نجاست شده در لباس بمانه قصر حاصل نشده، گفته فشار بده تا اینکه این آب خارج بشه. پس مطلب این است که میخوام عرض کنیم در مسئله 16 هم این که سید میفرمان که باید جدا شود قصالی که به وسیله او شی شسته می شود، معلوم این امر طبیعیه، مخصوصا در آب قلیل نشیده دو تا چهار تاست. حتی در مورد سب هم اونجایی که با هم کنه که از کنم برید آب مثل بردن، اون هم برای خاطر همینه که به وسیله ریختن آب اون شیء نجس از بدن یا شیء دیگر زدوده میشه و خارج میشه. جالب توجه اینه که اگه یادتون باشه در صحیحه از کنم حسین ابن عبدالعلا فرمود دو مرتبه بریز بولی که به بدن اصابت کرده، دو مرتبه آب روش بریزه. فرمود لعنه ما اون، یعنی میخواد بگه آب در بدن بول اگر واقع شده اونم آب، وقتی شما آب قالب ریختید در نتیجه اون آب ضعیف خارج میشه از بدن و بنا بازگشتش باز به همینه. پس بنابراین آیون برای اثبات اینکه تطهیر نیاز داره به انفصال غساله، اینکه غساله جدا بشه از محل نجس، این یک امر طبیعیه و نیاز به برهان شرعی نداره، بلکه یک امری است واگذار شده به عرف. در عرف هم اضافه قذارات اگر برو معتقد به شرع هم نباشن، ازاله قذارات با از بین رفتن آبی است که روی قذر ریخته میشه، و الا اگر آب روی قذر بمانه که ازاله نمیشه. پس این یه چیز طبیعیه و احتیاج به برهان شرعی نداره، بلکه میگیم اساسا روایاتی که در مقام تطهیر وارد شده، حالا فرموده آب بریز براش، یا فرموده یه مرتبه بشور، یا حتی فرموده دو مرتبه بشور، در تمام اینها هدف اینه که اون قذارت یا اون نجاستی که از نظر شر مثلا عرق جنوب از حرام تون محکوم به نجاست شده، شارع مقدس که به ما میگه آب بکشید، یه امر تعبدی نیست در بقای نجاست قصاله، بلکه یک امر بجدانی و عرفی است که باید قصاله جدا بشه. در شرع هم همینطوره. درسته، در مرکز ما میمونیم، بعد آب مرکز میزیم دور دیگه، همونطوری که در مؤسسه عمار هم بود دیگه، خب آب داخلش بریز و بعد خالش کن، سمت خالی که می خالش کن، برای اینکه آبی که به وسیله او قذارت از بین رفته خب باید فارغ بشه. اون ذرات دیگه مهم نیست. بله، اون ذرات یه چیزیست که در عرف هم همینطوره. آقا شما اگه قبل از این رو کنی بخوای لباستن بخوای بشوری، خب فانش فشار میدید، اما باز یه مقدار رطوبت میمونه، اما اون رطوبت باقی مونده چون دیگه مستهلک شده از بین رفته، اعتنایی به اون مقدار باقی مونده نمیشه. بنابراین از کنم حضورتون که احتیاجی به تعبد نداره، منتها برخی از بزرگان ما آمدن گفتن که در شر در بعض از روایات مولا امر کرده به دلت همونه با دست بمال او را، پس معلوم میشه چیزی مازاده بر اصل قصد و شستن معتبره که فرموده است که باید فرکش بکنی یا دلت بکنی. یا اون باشه، یا اون روایتی است که اینجا هم یادداشتش کردم. بله، روایت در آنیه خم موثقه عمار که سوال میکنه، سأل تو ان الدن یکون فیه الخمر، یعنی خوبی که درش خمر بوده قبلا، هل یصلح ان یکون فیه خلون الا انقال، یا سوال میکنه فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر، قال تغسله ثلاث مرات، و سؤال ایجزیه ان یصیب فیه الماء، قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله. اینجا بعد خواستم بگم که پس مسئله عرض کنم مازاد بر همون فشار دادن که قصاله میخواد خارج بشه، مازاد بر او میبینیم به تعبدن گفته باید دل کم بکنه، یه دست بمالی و به در حدیجت از معلومش کردی امر تعبدی هم در کار هست. اینم جوابش که نه، این امر تعبدی نیست، که نگاه کنید در ظرف هایی که معمولا از چوب می ساختن در بین عرب ها معموله، اتفاقا دیدم به این که از کنم که شراب هایی هم که نشون میداد در یک از کنم چیزی در یک کانالی، شراب هایی که بعضی هم میسختن توی ظرف های چوبی درست میکنن. چرا این کار میکنن؟ میگم به این که یه خاصیتی ده که شرابی که توی چوب درست بشه مثلا بهتره، چنینه، مستیش بیشتره. این که امام میفرماید دلت بکن اینها را، اینم برای خاطر این که چون معمولا حالا اون ظرفای خزفی که میسوزن روش یه لعابی میدن که به خاطر اون لعاب دیگه نفوذ به خود ظرف نمیکنه، دیگه مثل ظرفای چینی میشه. اما سابق که این لعاب ها نبود، با خزف درست میکردن، با همین گل درست میکردن ظروف گرا، خلا محاله یا در پیرس میکردن که تو شراب خم میدرست میکردن، خب معلومه که این نامحاله ذرات شراب نفوذ میکرده در اعماق این خزف یا چوب. امام فرموده اینجا دست بکن برای اینکه اون ذرات خارج بشه. خب معلومه شیخ از نظر شرع وقتی بنا شد که نجاست خمر ثابت شد، لا محاله شما هم میخوای با قصد نجاست را بزدائی و از بین ببری، خب این معلومه که در جایی که رسوب میکنه نیاز به دلک داره تا اینکه بتوانیم اون ذرات هم از بین ببریم. پس محصل مطلب من اینه، میخوام عرض کنم به این که این یک امر تعبدی نیست که ما بگردیم و بعد بگیم آقا معنانا به چه دلیل باید عصر کرد یا مثلا آب را باید خارج کرد. بگیم نه آقا، معلومه که اگر بنا باشه شیئی ملبسه و یا دارای قذارته به کثافت به چسبیده شده، شما عرف واگذار کن، عرف غیر متشرعه. ببین که آقا برای ازاری قذارات آیا همون آبی که باش قذار میکنن باید متصل بشه یا باید از جدا بشه؟ همه گان بر این باورن که اگر خواسته باشه ازاله قذارت بشه، باید اون آبی که به وسیله او ازاله می شود از شیئی که مزاله است جدا بشه، تا در نتیجه بتوانه اون شیء محکوم به طهارت بشه. و یه شبهی هست که اشاره کردم بعض از بزرگان، و اون شبهی اینه که اگر بنا شد قصاله طاهر باشه چرا باید جدا بشه؟ خب بعضی گفتن که قصاله، حتی قصاله مرتبه اول حتی طاهره. خب اشکال میشه که اگر قصاله طاهره که چرا باید جدا بشه؟ مرحوم مصالح هلی دیدن نوشته بگه خب این دلیل برای اینکه قصاله طاهر نیست، این ارتکاز عرفی که باید قصاله ای که موجب برای تطهیر جدا بشه، این ارتکاز یه ارتکاز عرفی است. این ارتکاز عرفی نشانه اینه که بدون جدا شدن اون غرضی که تطهیر است حاصل نمیشه. لذا اینکه ما بگیم اون قصال طاهره، خود این برخلاف ارتکاز عرفیه و بگه دار بشه باید جدا هم بشه. خب پس بنابراین در مورد بدن و قصر باز همون هم یک نوع قصلیه، ولی باید قصاله ازش جدا میشه که جدا هم میشه. در مورد لباس و امثال ذالک هم مسلم است که باید جدا بشه، تا مادامی که قصاله روی شیء قرار گرفته این کافی بر حصول طهارت نیست. روشن آقایون؟ باقی میمونه یک سوال، اون اینه که آیا اون ذراتی که باقی میمانه، خب اگر بنا شد به قول شما اون قصاله ها باید جدا بشه، پس با اون ذرات باقی مونده چه کنیم؟ میگیم اینه مثل آن منزل بر عرفه. مگه در عرف وقتی میخوان لباسی را از قذارت بشورن چه کار میکنن؟ خب معلومه که میریزن توی تشتی جایی فلانی تمیزش میکنند و بس فشار میدن اون باقی موندهش میمانه. شاید سرش اینه که چون عمده جهاتی که منشأ قذارت شده به وسیله شستن و فشار دادن زائل میشه دیگه، چیزی باقی مونده، اون ذرات باقی مونده در نظر عرف دیگه مورد توجه نیست. شرعاً به همون مسیر طی کرده و فرموده است که زوال شدن اونها لازم نیست. بله، پس بنابراین همین اگر عصر هم یعنی فشار دادن اگر به نحوه متعارف باشه و موجب انفصال قصاله از شیء نجس بشه، علل قاعده کافیه. حالا طبعا به قول استاد خوب اگر این باشه در آب کثیر هم فرقی نمی کنه دیگه. شما آب کثیر هم که خواسته باشید مثلا لباستون ملبس شده، اگر خواسته باشید بندازید تو آب که در بیارید کافی نیست، اونجا هم باید بالاخره مسالهی شیئی که متنجد شده از شیء جدا بشه و جدا شدنش یا به عصر یا امثال عصر و امثال زالکه. پس نتیجه چی شده آیون؟ جدا شدن آب قصاله شیء متنجس حتی در سب، یعنی در آن چیزهایی که بدن مثل بدن نفوذ نمی کنه، این جدا شدن قصاله در او شرط برای رفع قذارت و رفع نجاست در البسه و حتی احتیاج به تعبد هم نداره. اما اینکه بعض مرحوم علامه یا بعضی از قایون گفتن دلک هم لازمه، نه، اون دلک هم در مورد خودش آمده، مورد جاییست که ظرفی بوده از خزف یا از چوب تو شراب ریختن، خان آخا شراب نفوذ کرده در اعماق او، بر این اساس امام فرموده دلک بکن تا این که اون ذراتی هم که مثلا در ظاهرن واقع شده، اون ذرات هم به وسیله فرق، یعنی فشار دادن و به قول ما شاروگا سنباندن، از داخل بشه و از بین بره. بنابراین فکر میکنم یه تعبد خاصی در مقام نیست، احتیاج به این نداره که بیش از این حرف بزنیم. بچه حالا من نوشتارم مرتب میدیاد نمیشتن. فقط یک سوال پیش میاد و اون سوال اینه که در حسنه حسین ابن ابوالعلا امام علیه السلام فرمود که اگر بولی شد روی لباس، فرمود که ان السبی یبول قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره. خب اینجا که گفتی که آب برش بید و بعد فشار بده، خب بعد خیال کردم به این که در این جاوته از کنم حضورتون که عصری که در این جا ذکر کرده بس معلوم شه علاوه بر جدا شدن یه چی دیگه لازمه. میگیم نه دیگه، اتفاقا این تعییم میکنه همین نظریه را که فرمود آب بریز و بعد فشار بده تا اون تو قصاله خارج بشه و در اون نمانه. این موضوع تقریبا روشنه در لباس، در مثل لباس یا در مثل بدن و امثال ذلک. پس معلوم شد که انفصال و غسل در حصول طهارت و رفع قذارت همون که در عرف معتبره، در شرع هم یه عمل لازم و ضروریه و الا مادامی که بمانه معنا نداره که شی زائل بشه تا نجاستش و از بین بره نجاست. لا محاله رفع نجاست به جدا شدن آب قصاله است از شی. آمدیم به قسم دیگری که عرض کنم که هست و اون عبارت عرض کنم که صابون. آقایون مرحوم سید در عبارتی که می فرمان عبارتش رو بخونیم، فرمان که شرف و فی الغسل الماء القلیل انفصال قصالته على المتعارف و فی مثل البدن و نحوه مما لا ينفص فی الماء یکفی سب الماء علیه به انفصال معظم الماء عنه و فی مثل الثياب و الفرش مما ينفص فی الماء لابد من اثره او ما یقوم مقامه کذا. اذا مثل که با پاش فشار بده یا همچنین اینها بلا یلزم انفصال تمام الماء هم که اشاره کردیم، بلا یلزم الفرق که اشاره کردیم، فرمایش که علامه غیر ذلک کردن و از اون حدیث استفاده کردن که فرق و مالش دادن هم حتما شرطی که عرض کردیم، نه، اون مورد خاصه به خاطر نفوذ عرض کنم که شراب در بین اجزاء بود. عرض کنم که بفی مثل صابون و تین و نحوه همام ما ینفذ فیه الماء بلا یمکن اثره ف فیدخل ظاهره به اجراء الماء علیه ولا یضر بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فی. این قسم تقریبا سومه. پس یکی جزء بدن بود که احتیاج به اکنم چیدن اصلم نداشت، یکی مثل لباس بود که برای انفصال محتاج به اصره، حالا یه قسمم عبارت از اشیایی که نجس میشه و نجاست در اون نفوذ میکنه، مثل صابون یا مثلا فرض کنیم برنج. جناب عالی خانم گرفته یک برنج روش کرده، بعد کم پیش هم آب ریخته و بعدا یه فضای موشی پیدا شد و این هم نفوذ کرده بود آب نجس در اعماق این برنجی که مثلا شسته بودند و فلان. این ها زمای تطهیر چیه؟ مرحوم سید میفرمن که اینها فقط ظاهرش میشه آب کشید. خب ما صابون نجس شده، ظاهرش رو آب میکشیم، با همون ظاهری که آب کشیدیم از صابون استفاده میکنیم. خب اعماقش چی؟ اعماقش به حال نجاست خودش باقی میمونه. چرا؟ برای اینکه آب نجس به عمق اینها نفوذ کرده. راهی هم برای اینکه به عمق ما بتوانیم دسترس پیدا کنیم و آن نجاست و عمق را از بین ببریم نداریم. انقدر که خب میذاریم توی آب طاهر تا آب طاهر نفوذ کنه. خب این معلومه. خب آب طاهری که ما بریزیم روی برنجی که عمقش نجس شده یا صابونی که عمقش نجس شده، خب این آب طاهر به عمق سرایت کرد، آب سرایت نکرده، رطوبات به عمق سرایت کرده، در نتیجه موجب تطهیر عمق نمیشه. درست آیون؟ یعنی پس فرض کنید که یک صابونیه، حالا یا یک خشبیه فرمایید، یک چوبیه، این چوب مونده تو نوی در آب نجس، در نتیجه در عمق این چوب هم آب نجس نفوذ کرده. خب ظاهرش رو میگیم مشوریم، ظاهرش این تفسیر اولیه با آب کور یا آب حتی قلیلی که روش بریزیم پاک میشه. اما اون عمقش چطور به تحقیق کنیم؟ آیا اگر این چوب را بندازیم توی ظرف طاهری و بعد نفوذ کنه به عمقش پاک میشه؟ نه دیگه. چرا؟ چون اون عمق به وسیله آب نشده، به وسیله رطوبتی که به عمق جذب شده است، به وسیله رطوبت اون عمقه. اون رطوبت هم که آب نیست، اونم که نمیتونه متحرک رطوبت طاهر، که نمیتواند رطوبت نجس را از بین ببره. لذا مرحوم سید میفرمند که نه، مثل صابون به این طور چیزهایی که نفوذ میکنه نجاست در باطن او، اون چه که برای ما مقدور است فقط تطهیر ظاهرشه، اما تطهیر اعماق او به وسیله آب حتی در آب کرم اگر بندازیم قابل برای تطهیر نیست. ظاهرش پاک میشه. چطور پاک میشه؟ آقا ما باید اینکه نجس رو وسیله آب بشوریم. ما عمقی که نجس شده وسیله رطوبت داریم میشه یا وسیله آب؟ باشه، آب کور هم که آب کور فقط سطح ظاهر شایه واده که عمقش که آب کور نرسیده، که رطوبت به عمق رسیده. آقای هاشه بله، چرا همین اون میفهمه دیگه، چطور نمیفهمه؟ شما هم برای اینکه نجسی میدیم بخوانیم که نجسی بشده، هم کشیدی نیست. اگه شما صبح برید و نم کرده باشی زور خواستید بپذید بعد فضلی موشترش باشه میگه اون برید بشین کافیه نه آب در آب قلیل بگذاری که آب قلیل که اعماق نجس آب قلیل که نجس میشه که آب کور بگذاری آب کور هم که بگذاری به اوم که آب نمیرسه که رطوبت به اوم میرسه نه آب سیگه ندان فهم اونها قابل تطهیر نیست اوم خیشته که بله فرمایش شما رو مرحوم استاد خوب میخواد درست کنه که تفسیرش میگذاری برای فردا دهنم خیلی خوش شده صلی الله